أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اشاره کردیم که استصحاب اگر با بقیه اصول عملیه تعارض پیدا بکنه در موردی، استصحاب مقدم میشه، چون که استصحاب به منزله علم تعبدیه که انه شما علم داری. وقتی علم داشته باشی، شکوک شما حقیقتاً یا تعبدن از بین خواهد رفت. اما اگر دو استصحاب با همدیگه بیان متعارض بشند، در اینجا چه اتفاق میافته؟ و به عبارت دیگه، هر یک از دو استصحاب یک مقتضایی دارن که با مقتضای دیگه نمیسازه، که این رو ازش به تعارض دو استصحاب، تعارض استصحابین یاد میکنن. و خود همین تعارض دو استصحاب به دو نحو ممکنه تصور بشه. گاهی موقع هستش که شک ما در بقای چیزی مسبب از شک ما در بقای چیز دیگر نیست. فرض بکنید دو تا شیء رو داریم، این دو تا شیء هر دو حالت یقینی دارن و ما شک در بقای هر کدوم از اینها هم داریم، اما اینا مستقل از همه. مثالی بزنم، دو تا ظرف و فرض بفرمایید که هر دو تا اینها حالت سابقه شون طهارته. بعدم میدانیم که قطره نجسی در یکی از این دو ظرف افتاد، پس احتمال داره در ظرف اول باشه و اون نجس شده باشه، احتمال داره در ظرف دوم افتاده باشه و اون نجس شده باشه. به هر یکی از این دو ظرف وقتی به تنهایی شما مراجعه میکنید و ملاحظه میکنید، میبینید که نسبت به او یک یقین سابق به طهارت دارید و شک در نجاستش. خب اگر استصحاب رو در یکی از این دو ظرف بخواید اجرا بکنید، ربطی به استصحاب دیگه نداره، مستقل از دیگریه. شک شما در این که ظرف الف نجس شده ناشی از شکتون در این که ظرف ب نجس شده نیست، و بالعکس شک شما در این که ظرف ب نجس شده ناشی از شک شما در این که ظرف الف نجس شده نیست، بلکه هر دو مستقلن، هیچ ربطی به همدیگه ندارند. پس دو استصحاب در اینجا میتونیم تصور بکنیم. نسبت به این ظرف استصحاب طهارت بکنیم، نسبت به اون ظرف هم استصحاب طهارت بکنیم، در جایی که علم اجمالی هم داریم به این که یکی از دو ظرف نجس شده است. برای هر کدومشون یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، ولی شک ها ناشی از همدیگه نیستن. یعنی شک که در این ظرف ناشی از شک که در اون ظرف نیست و بالعکس. در اینجا اگر گفتیم که استصحاب در فرض علم اجمالی جاری میشه، چون برخی معتقدن که اصلا وقتی علم اجمالی داریم استصحاب جاری نمیشه، حالا با قصد نظر از این مبنا اگر گفتیم استصحاب جاری میشه، بعد در هر یک از اینها خب تعارض میکنن و تساقط میکنن، به خاطر اینه که مقتضای استصحاب اول اینه که این ظرف پاکه، مقتضای استصحاب دوم هم این است که این ظرف پاکه، پس در نتیجه باید بگیم هر دو ظرف پاک هستن، در صورتی که ما میدانیم که یکی از این دو ظرف قطعا نجسه، نمیتونیم به هر دو استصحاب عکس بکنیم. این رو از موارد تعارض دو استصحاب میدونن، در حالتی که یکی از دو تا مستصحب ما، شک در یکی از دو تا مستصحب ما ناشی از دیگری نیست، تعارض و تساقط می شود در اینجا. اما گاهی موقع هستش که نه، شک ما در یکی از این دو استصحاب مسبب از دیگریه، یعنی اساسا در یکی شک کردیم به خاطر اینه که شک در دیگری کردیم، یکی از این دو شک مسبب است از شک دیگری. خب به این مثال دقت کنید، این مثال توجه می خواد. لباسی رو داریم که نجس شده، حالا به یکی از نجس ها مثل خون و مثلا ادرار چیزی نجس شده، و در مقابل آبی هم داریم که این آب حالت سابقش طهارت بوده، علم به طهارت داریم، اما شک داریم در بقای طهارت، نمیدونیم آیا طهارتش باقی مانده است یا باقی نمانده. درست شد؟ بعد چه کار میکنیم؟ بعد با چنین آبی که نمیدانیم آیا تهارتش باقی مانده یا باقی نمانده، چون ممکنه اون آب به فرض فرمایید که برخورده با نجس، نجس شده باشه. میایم با چنین آبی این لباس رو میشوریم. با شرایط شرعی شستن اون لباس هم، مثلا اگر دو بار هم نیازه که در شهر شسته بشه لباس تا خود به طهارت بشه، دوبار رو انجام میدیم. خب در اینجا ما یک شکی داریم در این که آیا اساسا اون آب پاک بوده یا پاک نبوده، چون که احتمال میدیم قبل از اینی که ما لباس رو باش بشوریم نجس شده باشه اون آب، قبلش به یه نجس دیگه. از طرف دیگه شک داریم در این که این لباس نجس را با چنین آبی شستیم، آیا این لباس رفع تنجس شد؟ چون ممکنه که اون آب پاک باشه و طبیعتاً لباس رو پاک بکنه، و ممکن است نه، این آب قبل از اینی که اصلاً به این لباس برخورد بکنه خودش نجس شده باشه و لباس طبیعتاً پاک نشده باشه، چون که با آب نجس نمیتوان لباس نجس را تطهیر کرد. پس در حقیقت ما چون نسبت به آب دو احتمال میدیم، چون نسبت به آب دو احتمال وجود دارد، احتمال دارد پاک باشد، احتمال دارد متنجس باشد، دو احتمال میدیم نسبت به چی؟ نسبت به تطهیر این لباس. ممکنه این لباس هم پاک شده باشد وقتی با این آب شسته شده باشه، ممکنه این لباس پاک نشده باشه. خب در اینجا دو استصحاب میتونیم بکنیم. یک استصحاب بگیم اون آب که سابقا طاهر بوده، پاک بوده، الان شک داریم که نجس شده یا نجس نشده، قبل از این که اصلا با لباس بشوریم ما استصحاب طهارتش رو بکنیم. یک استصحاب دیگه هم داریم در مورد لباس، لباسی که با این آب شسته بشه، بگیم قبلا خب لباس نجس بود، حالا شک کردیم که آیا با این آب وقتی شسته شد طهارت پیدا کرد این لباس یا پیدا نکرد، استصحاب نجاست یا به عبارت دیگه تنجس این لباس رو میکنیم، میگیم این لباس هم هنوز پاک نشده است. درست شد؟ خب در اینجا یک نکته خیلی دقیقی هست، شک در بقای تنجس این لباس ناشی از شک در بقای طهارت آبه. یعنی ما اساسا شک کردیم که این لباس پاک شد یا پاک نشد، چون که شک داریم در این که اون آب پاک است یا پاک نیست. اینو بهش میگن در حقیقت شک ما در تنجس لباس ناشی شده از شک در طهارت آب، یعنی شک در بقای نجاست لباس مسبب است از شک در بقای طهارت آب. اینجا سبب و مسبب مطرح میشه. دو تا استصحاب در طول همن، در عرض هم نیستن. مثل اون مثال دو تا ظرف که یکی از اینها نجسی افتاد توش و ما نمیدونیم کدومو میخوایم حالا استصحاب طهارت هر کدوم رو بکنیم، نیست، بلکه در اینجا دو تا استصحاب در طول همن. بعد اختلافی دارن در اینجا که ما چیکار کنیم. یه قول گفته که هر دو استصحاب ساقط میشه، یعنی نه استصحاب طهارت آب رو میگیریم نه استصحاب نجاست ثوب رو میگیریم. یک قول دیگه گفته ما به هر دو عمل میکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم خب آب طاهر است، لباس هم میگیم نجس است. در مورد لباس حکم به طهارت نمیکنیم، بلکه استصحاب نجاستش رو میگیریم. قول سوم گفته نه، استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی مقدم می کنیم. یعنی میگیم وقتی استصحاب کردیم که این آب پاک است، با این آب معامله آب پاک می کنیم، نتیجه اینه که دیگه استصحاب نجاست لباس جاری نمی شود و فرض ما این میشه که ما لباس رو با آب طاهر شستیم. بله طهارتش استصحابیه، به واسطه استصحاب ثابت شده، ولی بالاخره اون طهارت که ثابت شد با استصحاب دیگه نوبت به شک در استصحاب مسببی نمیرسد. اینو بهش میگن تقدیم استصحاب سببی بر مسببی. یعنی از این دوتا استصحاب، استصحاب اول رو میگیریم، وضعیت شک دومونم مشخص میشه. آب وقتی ما حکم کردیم با استصحاب که این طاهر است، حکم میکنیم به اینکه این لباس هم که با شسته شد طاهر شد، وقتی با شرایط شسته شده طاهر شده. خب بر این تقدیم استصحاب صحیح بر مسببی ادعای اجماع شده، درست؟ حالا علتش هم واضحه که چرا این تقدیم میشه. علتش اینه که شک در بقای این لباس بر نجاست ناشی شده از شک بر بقای آب بر طهارت. به عبارت دیگه شما چرا شک کردید در اینکه لباستون پاک شد یا نه؟ چون نمیدونید اون آب چه حکمش چیه. خب وقتی حکم آب مشخص کردید، مثل اینکه حکم علت رو مشخص کردید، این شک دومتون هم مشخص میشه به عنوان معلولش. درست شد؟ اینو یه اصطلاحی دارن میگن حکومت اصل سببی بر مسببی. یعنی در اون جایی که اصل سببی جاری میشود، دیگر نوبت به اصل مسببی نمیرسد. این هم در مورد تعارض دو استصحاب. پس حاصل مطلب اینه، اگر دو استصحاب هم عرض هم باشند، شک در یکی از اینها مسبب از شک دیگری نباشد. این رو بهش میگن چی؟ میگن استصحاب در اینجا تعارض و تساقط میکنه. اما اگر دو استصحاب در طول هم باشد، یعنی شک در دومی ناشی از شک در اولی است، در اینجا استصحاب اولی که بهش میگن استصحاب سببی رو مقدم میکنیم بر استصحاب مسببی. درست شد؟ بنابر قول صحیحه در مسئله، هرچند که قائل به تساقط یا قائل به عمل به هر یک از اینها هم وجود داشته از ظاهرن. خب از ثانی قسم دوم تعارض اصول، تعارض الاستصحابین. ان تعارض الاستصحابین على نحوین، تعارض دو استصحاب به دو نحوه است. الاول ان لا يكون الشك في بقاء احد المستصحبين مسببا عن الاخر، اینکه شک در بقای یکی از دو مستصحب، چون مستصحب یعنی اونی که ما استصحابش کردیم، حالا سابقه یقینی داشته، حالا شک کردیم، شک در بقای یکی از این دو مستصحب مسبب از دیگری نباشد. یعنی هر کدوم از شک ها مستقلن، رابطه سببی و مسببی بینشون نیست. و ذالکه که ان یعلم ان الاناین کانا طاهرین، مانند این که می دانیم که دانسته شده ان الاناین کانا طاهرن، هر دو تا انا داریم هر دو اینا هم پاک بوده، یعنی حالت سابقه شون طهارت است. ثم یعلم اجمالا تنجس احدهما، اجمالا می دانیم که یکی از این دو تا نجس شد. فان الشک فی بقاء الطهاره فی کل منهما مستقل عن الاخر، شک در بقای طهارت هر یک از این دو انا مستقل است از دیگری، کاری نداره. شما در ظرف دوم شک نکردی چون که در ظرف اول شک کردی، و بالعکس هر کدوم از اینا مستقله. یقین به طهارت داشتیم، شک داریم که آیا اون قطره تو این انا افتاد یا نه، نسبت به اون یکی هم همینطور. ولا یکون شک فیه مسببا عن الشک فی الاخر، شک در بقای طهارت در هر یک از اینها مسبب نیست از شک در دیگری. لا یکون شک فیه این در فی کل منهما مسببا عن شک فی الاخر، از شک در دیگری. و اندازن یعنی چی؟ یعنی وقتی که مسبب نیست، اندازن یکون شک مسببا عن الاخر، فلو قلنا به جریان الاستصحاب فی صورت العلم الاجمالی، اگر ما قائل شدیم به این که در علم اجمالی استصحاب جاری میشه، چون برخی اصلا گفتن جاری نمیشه، کلن اساسا جاری نمیشه. مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل میگن، میفرمایند که جاری نمیشه. فلا اشکال فی انهما یتساقطان، اشکال نیست در اینکه این دو تا استصحاب ساقط میشوند. یعنی اگرم گفتیم تک تک جاری میشود، اشکال نداره، جاری میشود و ساقط میشود. اگرم گفتیم جاری نمیشود که هیچ چیز دیگه، اصلا نوبت تعارض نمیرسه. ولی اگر گفتیم جاری میشود، هم تعارض و تساقط میکنن اینها با هم دیگه، چون مقتضایشون معناش اینه که هیچ کدوم اینا نجس نیست، در حالی که ما میدونیم که نجس هست. و ترجیح بلا مرجح می شود، دقت کنید، ترجیح بلا مرجح می شود. بخواد استصحاب رو در انای اول بگیرید نسبت به دومی، ترجیح بلا مرجحه. و بالعکس بخواید دومی رو بگیرید نه اولی رو، ترجیح بلا مرجحه. پس این معنای تساقطه، تعارض می کنند و تساقط می کنند. خب از ثانی نحو دوم از تعارض دو استصحاب، ان یکون شک فی بقاء احد المستصحبین مسببا عن الاخر، شک در بقای این یکی از این دوتا مستصحبه مسبب است از دیگری. ببینید شک مسبب از شک دیگر است که به استصحابش میگن. این استصحاب سبب مسبب میشود. دقت بکنید، استصحاب سببی و مسببی به تبع در حقیقت شک سببی و مسببیه. و ذالکه که ان یغسل الثوب المتنجس به ماء معلوم الطهار سابقا و مشکوک لاحقا، مانند اونجایی که شسته بشود لباسی که متنجس است، درست شد، یعنی خودش یک نجاستی به اون لباس برخورد کرده. یغسل به چی؟ به ماء، به آبی که معلوم الطهار سابقا. این آب معلوم الطهار بوده سابقا و مشکوکها، مشکوکها یعنی مشکوک طهاره بوده لاحقا، یعنی در سابق یقین به طهارتش داشتیم، شک به بقای این طهارت کردیم. حالا با چنین آبی که مشکوک و طهارهه میریم چیکار میکنیم؟ این لباس رو میشوییم. و این دلیل نواجه شکین، در اینجا با دو شک مواجه میشویم. الاول از شک فی بقای طهارت، اولیش شک در بقای طهارته. چی؟ فی بقای طهارت الماء، شک فی بقای طهارت الماء، آیا اون آبی که بله داشتیم و شک داریم که نجس شده یا نه، آیا طهارتش باقی است یا باقی نیست؟ این اصلا رفتی به برخورد با این لباس نداره ها. از قبلش ما شک داریم که آیا این آب نجس است یا نجس نیست، درست شد؟ یعنی به عبارت بهتر بگیم نجس شد یا نجس نشد. خب به حالت سابقش هم یقین به طهارت بوده، این یه شکه. افتانی از شک و فی بقای تنجس صوب، شک در بقای تنجس صوب. خب پس این دوتا شکمون هم دقت کنید و به واسطه شستن به وجود نیومده. یه شکش از قبل از شستن وجود داره که شک اول بوده، شک دومه که به واسطه شستن به وجود میآید که آیا تنجس صوب باقی است یا باقی نیست. و علی هذا الاساس هناک استصحاب و طهارت الماء، که قبل از اصلا اینی که به لباس برخورد بکنه همچین استصحابی هست، استصحاب طهارت آبو میکنیم. و استصحاب و بقای نجاست ثوب بعد ان یغسل بذالک الماء، و استصحاب بقای تنجس لباسو میکنیم بعد از اینی که شسته شد این لباس با اون آب. ذالک الماء کدوم آبه؟ همون آبی که مشکوک الطهاره بوده. خب در اینجا در حقیقت دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب در آب داریم، یک استصحاب در لباس داریم. و قد اختلفت الاقوال فی حکم هذین الاستصحابین، اختلاف شده از اقوال، اقوال اصولین در حکم این دو استصحاب. و المعروف منها ثلاثتون، معروف از این اقوال ستاست. الاول التساقط، یعنی هیچ کدوم این دو تا استصحاب جاری نمیشوند، نه استصحاب آب طهارت آب، نه استصحاب لباس یعنی نجاست لباس، هیچ کدوم. از ثانی العمل به کلیه ما، این که به هر دوتاشون عمل بکنیم. یعنی چی به هر دو عمل بکنیم؟ به ان یحکم به طهارت الماء، طبق استصحابی که در آب جاری میشه میگیم خب این آب سابقا طاهر بوده و شک شده در این که آیا طهارتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب طهارتش رو میکنیم. به ان یحکم به طهارت الماء و بقای تنجس الثوب، میگیم این لباس قبلا نجس بوده، حالا با چنین آبی شسته شده، شک داریم که نجاستش مرتفع شد یا مرتفع نشد، استصحاب بقای نجاست هم میکنیم. به هر دو عمل میکنیم، هم میگیم آب پاکه، هم میگیم لباس نجسه. از ثالث تقدیم الاستصحاب سببی علی المسببی، استصحاب سببی رو بر استصحاب مسببی مقدم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی استصحاب طهارت آب را اجرا میکنیم و استصحاب دیگه نجاست لباس رو میذاریم کنار. این میشه تقدیم اصل سببی بر مسببی. و قد ادعی الاجماع علی الاخیر، ادعای اجماع بر این اخیر شده، یعنی تقدیم استصحاب سببی بر مسببی. فیقدم استصحاب طهارت الماء علی استصحاب بقای تنجس الثوب، مقدم میشود استصحاب طهارت آب بر استصحاب بقای تنجس الثوب. یعنی دقت بکنید، مقدم شدن معناش اینه که به اولی عمل میکنیم، به دومی عمل نمی کنیم. و ذالک لان الشک فی بقای تنجس الثوب چرا تقدیم می شود؟ به خاطر اینی که شک در بقای تنجس ثوب، اینکه لباس نجس است یا نجس نیست، مسبب است از شک در بقای طهارت آب. اینکه شما شک کردید لباس آیا بر نجاستش باقی مونده یا باقی نمونده، به خاطر اینکه با چنین آبی شما شستی، پس شک شده در بقاء طهارت آب، که اگر آب طاهر باشد این لباس قطعا پاک شده، اگر این آب نجس باشد قطعا لباس پاک نشده. چون شما چنین شکی رو داری که آب آیا طاهر است یا نجس است، شک کردی در این که این لباس طاهر شد یا نشد. حالا او ثبتت طهارت او بالاستصحاب، اگر ثابت شد طهارت او یعنی طهارت آب با استصحاب ثابت شد، لا یبقا شک کن فی بقاء تنجسه، دیگه شکی باقی نمیماند در بقای تنجس ثوب. البته این لا یبقا شک کن تعبدن ها، تعبدن شکی باقی نمیماند. وقتی شاره به شما گفت این آب آب طاهر است، وقتی گفت آب طاهر است دیگه برای چی شما شک میکنی در مورد اینکه آیا اون لباس شسته شد یا نه، که انه خود شاره حاکم کرده استصحاب طهارت رو بر استصحاب در حقیقت نجاست لباس. و این آبی که با طهارت استصحابیه اینم طاهره، بالاخره حکم آب طاهر رو داره. وقتی حکم آب طاهر رو داشت دیگه شما کنه نباید شک بکنی در اینکه آیا لباس پاک شد یا پاک نشد، بلکه بگو پاک شد حتما این لباس. و یعبر عنه، عنه یعنی از این تقدیم استصحاب طهارت آب بر استصحاب بقای نجاست لباس به حکومت الاصل السببی علل اصل المسببی. اصل سببی بر مسببی میگن مقدم میشه، حکومت دارد، حکومت دارد اصل سببی بر مسببی. دوباره تاکید بکنم این اصل یعنی استصحاب، سببی که گفته میشه به اعتبار شکشه، که شک یکی سبب است برای شک دیگری، شک در طهارت آب سبب شده برای اینکه ما شک بکنیم در طهارت لباس، اینو بهش میگن حکومت از سبب مسببی. خیلی خب، پس تعارض دو استصحاب هم با دو نحوش مشخص شد. جنبندی اینه، اگه هم عرض هم بودن ساقط میشوند، اگر در طول هم بودن به نحوی که یکی از این در حقیقت دو استصحاب ها ناشی از شکش از دیگری، میایم اصل سببی را بر مسببی مقدم میکنیم. خب بریم سراغ تطبیقات. اشاره کرده بودیم که استصحاب بر دلیل براءت عقلی وارده و بر براءت شرعی حاکمه، به هر حال استصحاب مقدم میشه بر براءت. حالا اگر یه شک کردیم که سفری معصیت یا معصیت نیست و حال سابقش هم میدونستیم که این سفر سفر معصیته، حالا شک کردیم که آیا این سفر معصیت است یا معصیت نیست، در اینجا استصحاب حرمت میکنیم، میگیم حرمت این سفر هنوز هست، چون یقین سابق داشتی به حرمتش، الان شک کردیم که آیا این حرمت باقی است یا نه، استصحاب حرمت میکنیم. وقتی استصحاب حرمت کردیم این استصحاب میاد و نمیگذارد براءت جاری بشود، براءت از حرمت، نه براءت عقلی نه براءت شرعی. استصحاب بر براءت عقلی وارد میشود و بر براءت شرعی حاکم میشود. ان شک فی کون السفر معصیه املا، اگر شک کردیم که سفری معصیت است یا نه، فقط کانت حالت السابقه الحرمته، اگر حالت سابقش هم حرمت باشد، استصحبت حرمته، حرمتش را یعنی حرمت این سفر را استصحاب می شود، استصحاب شده، فیکون دلیل الاستصحاب واردن علا دلیل البراءت العقلیه و حاکمن علا عدلت البراءت شرعیه. بعدن در اینجاست که استصحاب وارد می شود بر براءت عقلی، وارد می شود یعنی چی؟ یعنی موضوع براءت عقلی که عدم البیان است و برمی داره، چون قبح عقاب بلا بیان دیگه، بعدن عدم البیان موضوعش برداشته میشه با این استصحاب، چون با استصحاب حرمت سفر بیان آمده برای عقل، پس عقل دیگه براءت جاری نمی کند نسبت به حرمت سفر. و همچنین حاکم است بر ادله براءت شرعی، ادله براءت شرعی مثل چی؟ مثل رفعه مالای علمون. در اینجا این دلیل استصحاب می شود حاکم، لا تنقض الیقین می شود حاکم بر دلیل رفعه مالای علمون، چون در حقیقت دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک، میگه شما وقتی که استصحاب میکنی خودت رو عالم بدان، خودت رو عالم بدان، بلکه اینکه شک داری حقیقتنا، اما این شک تو اعتنا نکن، بگو من عالم هستم هنوز به همون حالت سابقه، که انه تنزیلت میکنه منزله عالم. وقتی منزله عالم شده دیگه طبیعتا نمیتونی بگیم شما عالم نیستی، تا شک داری و عالم نیستی تا رو فمالای علمون بشود. خیلی خوب، اگر شک بکنیم که گوشتی تزکیه شده یا نشده، یعنی با در حقیقت شرایط شرعی ذبح شده اون حیوانی که در حقیقت این گوشت رو ازش میخوایم مصرف کنیم یا نه. در اینجا اصل براءت میگه جایز اکلش بکنیم، میتونی این گوشت رو بخوری، اما استذهاب عدم تزکیه میگه نه، مزکا نیست. وقتی این چنین شد، استصحاب عدم تزکیه مقدم می شود بر اصل براءت. از باب چی؟ یا از باب حکومت یا از باب ورود. اذا شک فی ان اللحم زکیه املا، اگر شک بشود که گوشتی آیا مزکاست، تزکیه شده یا تزکیه نشده. چرا؟ تو نمیدونی اون حیوانی که صاحب این گوشت بوده بالاخره، یعنی گوشت اون حیوان، آیا حیوانش تزکیه شد، با شرایط شرعی ذبح شد یا نه. و اصل البراءت یقتضی جواز اکلهی، اصل براءت اقتضا میکند اینکه جایز باشد اکلش یعنی اکل این گوشت. الا ان استصحاب عدم تزکیتهی یقتضی عدمهو، اما استصحاب عدم تزکیه لحم، یعنی در مورد این گوشت شک داریم که آیا مزکاست و مزکا نیست، چون مسبوق به عدم تزکیه است دیگه، یعنی عدم تزکیه اون موقعی که حیوان زنده بود یقینیه. حالا که سرشو بریدیم، شک کردیم که آیا شرایط رعایت شد یا رعایت نشد، نمیدونیم این حیوانی که زنده بود، چون زنده نمیتونستیم حیوانو بخوریم، که این حیوان آیا مزکا شد یا مزکا نشد، این استصحاب عدم تزکیه رو میکنیم. یقتضی عدمه، عدمه یعنی عدم جواز اکل. و یقدم دلیله، یعنی دلیل استصحاب، علی ادله البراءه، من باب الحکومت او البرود، بر ادله براءت مقدم می شود، حالا یا از باب حکومت اگر براءت شرعی باشه، یا از باب ورود اگر براءت عقلی باشد. خب اگر معامله‌ای صورت بگیره به صورت معاتاتی، مثل بیع معاتاتی، بیع معاتاتی یعنی بیعی که تو صیغه خونده نمیشه، یعنی فروختم و خریدم گفته نمیشه، بیع تو اشتری تو گفته نمیشه، اینا بهش میگن صیغه بیع، بلکه فقط داد و ستد میشه، کالای رو میدید پول رو میگیرید، حالا اینو بهش میگن بیع معاتات. اگر مالی به واسطه بیع معاتات انتقال داده بشه از شخصی به شخص دیگر، خب اگر صیغه خونده میشد، یعنی میگفتیم بیع تو اشتری تو، این معامله رو دیگه نمیشد فسخش کرد، یعنی به عبارت دیگه معامله بهش میگن لزومی میشه دیگه، قابلیت در حقیقت فسخ این معامله از بین میره، چون صیغه خونده شده و دیگه معامله محکم است. اما اگر صیغه خونده نشه هم همین حکم رو داره، یعنی آیا معامله ما معامله لزومیه؟ به این صورت که نفر اول اگه برگشت و گفتش که اون چیزی که بهت دادم، کتابی که بهت دادم در مقابل اون پول، بیا پولتو بگیر کتاب منو پس بده، خب اگه ما اینجا شک کردیم که آیا این معامله لزومیه که نتونن اینو به همش بزنن یا نه، شاید مالک شدن اما ملک جوازی، یعنی میتونن پس بگیره نفر اول، خب در اینجا شک میکنیم که اگر کسی که فرسون کتابشو داده بیاد بگه کتاب منو بده پولتو بگیر، در اینجا اگه برگرده به کتابش، آیا ملکیت این کتاب که برای فرد دوم به وجود اومده بود هنوز باقی است یا باقی نیست؟ این یکی از موارد شک سبب مسببیه. چطور؟ چون شک در بقای ملک، این ملک این کتاب برای فرد دوم بعد از اینکه فرد اول میاد، مسبب از اینه که اصلا مالک اول خلاصه این کتاب ملک خودش باقی مونده یا باقی نمونده. منی که کتاب رو دادم، آیا هنوز من مالک این کتاب هستم؟ علقه و ارتباط با اون کتاب دارم که بتونم پسش بگیرم یا نه؟ خب شک میکنیم که این کتابی که به شما داده بودم آیا در ملک شما باقی میماند بعد از رجوع من یا نه، بعد از رجوع من دیگه من حق اینو دارم که این کتاب رو بردارم ببرم. خب اگر آمدید و ملکیت اول قبل از اینکه اصلا کتاب به شما معاطات بشه و به شما بدیم، خب قبول دارید که مالکش من بودم. اگر آمدیم و ملکیت مالک اول قبل از این بیع معاطات رو استصحاب کردیم، دیگه نوبت نمیمونه شما شک بکنید که آیا شما مالک هستید یا نه، چون وقتی من گفتم من هنوز مالکشم و میتونم اونو برش گردونم، دیگه نوبت نمیرسه که شما بخوای شک بکنی که آیا این کتاب در ملک شما باقی ماند یا باقی نماند. پس با استصحاب ملکیت فرد اول دیگه نوبت به استصحاب ملکیت فرد دوم نمیرسه، چون شک در بقای ملکیت شما ناشی از این که اصلا این کتاب مال من هست یا نه. وقتی من با استصحاب اثبات کردم مال منه، دیگه نوبت به این نمیرسه که شما بگی من نمیخوام پسش بدم، نه من این ملکیت خودم رو استصحاب کردم. اذا انتقل مال به بیع المعاتات من مالکن الى آخر، اگر انتقال پیدا بکنه مالی با بیع معاتاتی، معاتات به امعاتات یعنی به ای که با داد و ستده نه با صیغه خوندن، من مالکن الى آخر، از مالکی به دیگری یعنی به فرد دیگری انتقال پیدا کنه. ثم رجع الاول، اول کیه؟ همون مالک کتاب که آمده و کتابش رو به دیگری داده بوده. الى ذالک المال، به اون مالی که انتقال داده شده چکار کنه؟ مراجعه بکنه. و شب کفی بقای ملکیت هیلستانی، اینجاست که ما شک میکنیم، میگیم حالا این کتاب برای فرد دوم باقی ماند یا باقی نماند. در اینجا فقط یقال ان شک، گفته شده، چون این گفته شده چون بحثای زیادی داره، یک بحث اینه قد یقال ان شک فی بقای الملک للمالک الثانی، گفته شده که شک میکنید در این که آیا ملک برای مالک دوم باقی مانده است یا باقی نمانده است. بعد از رجوع الاول، بعد از اینکه فرد اول اومده گفته کتاب منو بده میخوام ببرم، خب ان شک فی بقای الملک الثانی بعد از رجوع الاول مسبب ان شک فی بقای الملک للمالک الاول، شک در بقای ملک در مالک دوم، مالک دوم که به صورت معاتات مالک شده بود، این شک در بقای ملکش ناشی است از چی؟ ناشی شده است، مسبب است از شک در بقای ملک در حقیقت برای مالک اول. خب فاذا استصحبت ملکیت الاول، اگه ما ملکیت اول رو استصحاب کردیم، بگیم قبل از بی این مالکش بوده، حالا هم که بی صورت گرفته آن رجوع میکنه به ملک خودش برگشته، استصحاب بکنیم بگیم هنوز هم مالکش هست بعد از رجوع، فلا یجر استصحاب و ملکیت ثانی، اینجا دیگه استصحاب ملکیت دوم اجرا نمیشه وقتی استصحاب ملکیت اولو میکنیم. علی سبیل حکومت الاستصحاب سببی علی المسببی، به نحوه در حقیقت میشه گفتش که تقدیم استصحاب سببی بر مسببی، حکومت بهش میگفتیم در صفحه پیش خوندید، بهش میگن به این تقدیم اصل سببی بر مسببی میگن حکومت استصحاب سببی، حکومت اصل سببی بر مسببی. یعنی وقتی که شکی ناشی است از شک دیگر، وقتی که ما در اون شک سببی استصحاب میکنیم، دیگر نوبت به جریان استصحاب در شک مسببی نمیرسد. پس روی این حسابی که میگیم مالک اول میتونه بیاد این مالو برداره ببرد، البته بحثای فقهی در اینجا بیش از این هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عذابهم اجمعین.